أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب عرض کردیم که اگر کسی وظیفه‌اش نماز قصر، یعنی نماز دو رکعتیه، ولی به خاطر مسئله ندانستن نمازش رو 4 رکعتی خونده، لازم نیست که نمازش رو اعاده کنه اگر در داخل وقته، و اگر وقت گذشته واجب نیست که قضا کنه. اما این نکته نباید سبب بشه که افراد تصور کنند که یادگیری مسائل شرعی حتی در زمینه نماز قصر و تمام خیلی مهم نیست، چون نمازشون گاهی که درسته، گاهی هم اگه درست نیست خب 2 مرتبه میخونن. نه، اینجور نیست. اگر شما مسئله بلد نیستین، در یک جایی نمیدونید وظیفتون نماز شکسته است یا وظیفتون نماز تمامه، اگر نمیدونید کدام یک از این 2 وظیفتونه، باید یا بپرسید از کسی که نظر مرجع شما را میداند، یا به رساله او مراجعه کنید، یا اینکه وظیفه شما این است که احتیاط کنید. نمیتونید شما اینجا یکیشو بخونید یا بگید من نماز تمام رو میخونم دیگه ایشالله بقیهش حله. اینجور نیست. در داخل وقت متذکر باشید، هر دوشو لازم بخونید. بله، اگر شما فکر میکردید که نماز 4 رکعتی وظیفتونه، در حالی که وظیفه نماز 2 رکعتی بوده، اگر این چنین بشه و شما نمازتون رو 4 رکعتی خونده باشید، خب اونجا چون اشتباه کردید این و بعد تمام شده، نمازتون رو نیاز نیست تکرار بکنید. اما اگر کوتاهی کرده باشید در همین جا نسبت به یادگیری وظیفه شرعی، فقها ها فرمودن معصیت رو کردید، یعنی گناه کرده کسی که نرفته وظیفش رو یاد بگیره. منتها در این فرض فقط نمازش رو لازمی تکرار بکنه. نماز اینجا واجب نیست تکرار بشه، ولی شخص به خاطر یاد نگرفتن وظیفش معصیت رو کرده. این معناش اینه که اگر مردد است نسبت به اینکه وظیفش چیه، یا به هر دلیلی قبلا یاد نگرفته وظیفش رو، در داخل وقت قرار داره، الان نمیتونه فقط به 4 رکعتی اکتفا کنه. معناش اینه که باید هم 2 رکعتی بخونه هم 4 رکعتی تا به وظیفش عمل کرده باشه. اگر این کار رو نکنه و فقط 4 رکعتی بخونه، بعدن معلوم میشه که وظیفش 2 رکعتی بوده، معصیت رو کرده، ولی قضا نمیخواد بکنه اگه وقت گذشته. این نکته رو خوب متذکر باشن افراد. نمیدونم تونستم عرضم رو برسونم یا نه. پس این که گفتن اگر یاد نگرفته بود وظیفش رو و موظف بود نماز 2 رکعتی بخونه، 4 رکعتی خونده به خاطر ندانستن وظیفه، این شخص اگر کوتاهی کرده در یادگیری مسئله، معصیت رو کرده، باید نسبت به این معصیت استغفار کنه طبق آنچه فقها فرمودن، و فقط به صورت استثنایی اگر این اتفاق براش افتاده، نمازی که خونده 4 رکعتی لازم نیست حالا بعد از وقت یا داخل وقت بیاد اون نماز 2 رکعتی رو بخونه. این تذکر نسبت به بحث دیشب لازمه که به عرض شما سروران و عزیزان برسونم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت برای ما و ذریه و وابستگان ما مقدر بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. ابتدا من تصمیم داشتم راجع به فقره‌ای که از خطبه حمام اینجا طرح میکردم یه قدری بحث رو مفصل تر بگم راجع به بحث مدح و ذم، یعنی ستایش و نکوهش دیگران. ولی به یک جهتی تصمیمم عوض شد و فقط بعضی از عناوین رو گفتم. الان یه مروری بکنم به صورت خلاصه، چون تو ذهن بعضی از عزیزان مطلب به خاطر این سرعت من خلط شده بود. ما چند بحث داریم. اون بحثی که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه متقین طرح کردن این است که نحوه مواجهه اهل تقوا با مدحی که میشوند چیست. این که حالا اون شخص آیا کار خوب میکنه، کار بدی میکنه، بجاست، نابجاست، افراط، تفریط، تملق داره میگه یا نمیگه، اصلا بیان حضرت اشاره به او نداشت. اهل تقوا اگر مورد مدح و ستایش قرار بگیرند، از این مسئله به جای اینکه استقبال کنند خوششون بیاد میترسند. تسریع حضرت بود، ازازا کیه احدهم خاف مما یقال له، میترسه از این سخن، نه اینکه استقبال میکنه. این یک داستان. و این در کنار این عرض کردم که الان آموزش داده میشود به فرزندان ما که این از نیازهای شماست که ازتون تعریف بشه. بیان امیرالمؤمنین در قبال اینه که تو کتابای درسیه که گفته میشه شما نیاز دارید که مورد تحسین واقع بشید. این بیان با فرمایش امیرالمؤمنین و با بقیه سخنانی که از اهل بیت علیهم السلام نقل شده جمع نمیشه و فرمایشات اهل بیت مقدم میشه. این اون نکته‌ای که برای مواجهه من مستمع نسبت به مدح و ثنایی که دیگران میکنن و حتی گفتن اگر کسی دوست داشته باشه که کسی او رو مدح و ثنا بکنه، نه اینکه نمیترسه بلکه دوست داره، علاوه بر اینکه نمیترسه دوست هم داره نسبت به این موضوع، او چه عواقب سوئی گریبانش رو میگیره. این یک بیان. اما گفتیم از اون طرف خود مدح کردن، نه مدح شدن، خود مدح کردن به ما گفتن اصل بر اینه که این کار انجام نشه یا اگه انجام بشه به صورت مختصر بشه و به حق و به واقع هم باشه، در این مسئله افراط صورت نگیره. تفریطش هم توی جاهایی گفتن انجام نشه چون سر از حسادت در میاره. اما جای این بحث کجاست با حدود و ثغورش، من فقط بهش یه اشاره کردم رد شدم. بحث اول باید جدی گرفته بشه که فرمود اگر میشنوند اهل تقوا که ازشون تعریف میکنن، به جای اینکه استقبال کنن نگران میشن. این نسبت به فرمایش امیرالمومنین در این خطبه. بقیه مطالب فقط یه عناوینی من گفتم، باشه و بحث تفصیلیش در جای دیگه. اما دنباله فرمایش امیرالمومنین علیه السلام که بخونیم و ترجمه کنیم، مشروط به صلوات شما. فمن علامت احدهم انک ترى له قوه فی دین و حزما فی لین و ایمانا فی یقین و حرصا فی علم و علما فی حلم و قصدا فی غنا و خشوعا فی عباده و تجملا فی فاقه و صبرا فی شده و طلبا فی حلال و نشاطا فی هدا و تحرجا عن طمع. یکی از نشان از جمله نشانه های اهل تقوا اینه. چند تا نشانه را حضرت می شمارند. انك ترى له قوه في دین، در مورد دینش خیلی اون فرد قویه، ضعیف برخورد نمیکنه تو وظایف دینیش، خیلی با نشاط، پر انرژی، با بیحالی، با سستی، با ضعف برخورد کنه اینجوری نیست. این معناش این نیست که این شخص اهل خشونت با دیگرانه، نه، معناش اینه که نسبت به دینش خیلی جدیه. انک ترا له قوتا فی دین، بعضی از اوقات افراد جدی میگیرن یه چیزی رو. دیدین این بچه هایی که خیلی درس خونن، هر چیزی که میخواد با درسشون، با مطالعهشون، با اینا تعارض پیدا کنه، اینا چیه؟ عذرخواهی میکنه، میگه من کنکور دارم، درسته؟ و بعدم وقت میذاره، واقعا هم میخونه، جدی گرفته اینا. فمن علامت احدهم انک ترا له قوتا فی دین، در مورد دینداریش آدم قوی است، سست و بیحال و ضعیف برخورد نمی کنه. این یه علامت. و حزمن فی لین، آدم های دوراندیشی هست و تصمیم های قاطع می گیرن، اما در این حال اهل نرمش و مدارا، با دیگران مدارا میکنن، نرمی دارن، چه نرمی در کلام، چه نرمی در رفتار، اما در این حال آدم های دوراندیشی هن. یه جوریست که اون اهدافی که دارن نمیذارن به خاطر نرمش و مدارای با دیگران این اهداف وجه المصالحه قرار بگیره و از بین بره. یه چیزایی رو که مهم میدونن نسبت به این اهداف پافشاری دارن، دوراندیشی دارن و همش به اون نقطه نگاه میکنن. اما آدم هایی هست که خیلی نرمند، همیشه کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه رو طی نمیکنن. قضیه معروفه توی هندسه. ولی بعضی ها فکر میکنن قاطعیت معناش اینه که همین کوتاه‌ترین مسیر رو برن. نه، آدم هایی هن که ضمن این که هدف رو گم نمی کنن، اما خیلی وقتا با نرمش و مدارا، با یه مقدار کش و قوس، ولی حد دنبال اون هدف می گردن، به اونجا می رسن. و حزمن فی لین و ایمانن فی یقین، این عبارت رو واقعش اینه که من درست بلد نیستم معنی کنم، توجه کردیم، بلدم سر شما رو شیره بمالم، ولی این عبارت تو خیلی چروح نهج البلاغم خیلی این عبارت رو درست نتونستن از آب در بیارن. من فقط یکی از احتمالات رو میگم، ولی این که مراد امیرالمؤمنین این باشه به حضرت جرأت نمی کنم نسبت بدم. ما یه مقوله اسلام داریم، یه مقوله ایمان داریم، یه مقوله یقین داریم. اسلام خیلی ارزش داره، ولی بالاتر از اسلام ایمانه و برتر از هر دو اینها یقین. روایاتی ما داریم و یقین نعمتی است که خدا در بین بندگانش زیاد تقسیم نکرده، بلکه تو بعضی روایات داریم که کمترین نعمتی که در بین بندگان هست یقین. عموم مردم دینداریشون همراه با یه شک و تردیدی همراهه. اگر دین کسی خالی از شک و تردید بشه، این ارزش دینداریش فوق العاده میشه، فوق العاده. حتی یه همچین آدم هایی اگه بخوابند در مقابل کسانی که چنین رتبه ای رو ندارند از دینداری، عبادت میکنن اونها، خواب اینا برتر از عبادت اونا میشه. یقین فوق العاده است اثرش. ایمانن فی یقین، یعنی اینا یکی از علائم اهل تقوا اینه که آدمای مؤمنی هن که ایمانشون به یقین می انجامه، مرتبه پایین تر به مرتبه بالاتر می انجامه. یقین از جمله چیزاییه که خیلی کم خدای مستعال نصیب افراد میکنه، به بعضی هم که میده ازشون میگیره، ثبات نداره. یقین شبای جمعه سحرش یه دعایی داره توی کتاب مفاتیح هست، تو اونجا شما از خدا درخواست میکنید که و حبلی ثبات الیقین، خدایا به من توفیق بده که یقینم حالت ثبات و پایداری داشته باشه. بعضی وقتا خدا میده یقین رو، ولی بعد که میگذره از شخص میگیره این رو. به بعضی هم که خدا میده این حالت در او پایدار میمونه. خود یقینم دارای مراتبیه، دارای مراتبیست. یک کسی به امام صادق علیه السلام روایت داره، عرض کرد که ما شنیدیم که حواریین حضرت عیسی اینا روی آب را میرفتن، حضرت فرمود اینا اگه یقینشون بالاتر بود رو هوام را میرفتن. مالی ضعف یقینشون. البته کلن امثال بنده از مقسم خارجن، یعنی ما اصلا نیستیم توی وادی ها. آدم هایی که یقین اونطوری دارن، یقین باعث میشه که مصیبت های دنیا واسهشون خیلی سهل و آسان میشه. دعای شب نیمه شعبان هست که خدایا از یقین و این مقدار نصیب من کن و من الیقین ما یهون و علینا مصیبات دنیا. مصیبت های دنیا، فقر، بیماری، ناسازگاری همسر، نمیدونم شرایط بد مثلا امنیتی اطرافشه، گرفتاری های مختلف، این چیزها، این امور چیزایی است که معمولا افراد رو مچاله میکنه و سخت میاد بر اونها. اگر کسی دارای مراتبی از یقین میشه، این مصیبت های دنیا بر او یه چیز سست و بی ارزشی میاد، خیلی واسهش کلافه کننده نیست. خب بگذرم از این. و حرصن فی علم، آدم های حریصی هن اهل تقوا، ولی حرصشون نه در جمع ماله، در اینی که دانش درست و حسابی داشته باشن. این حرصشون هم نه راجع به مدرکه. علم اون چیزیه که وقتی میاد در وجود کسی، خشوعش نسبت به خدا زیاد میشه، خشیتش زیاد میشه. انما یخشى الله من عباده العلماء. علماء معنیشون کسانی که ابا و امامه و قبا دارن نیست، بلکه اونایی که علم حقیقی داشته باشن، اونا خشیت خدا در دلشون قرار میگیره. اهل تقوا میدونن که علم واقعی به اینجا میرسه، حریصن که این رو پیدا کن، و اینم میدونن که این علم جز در خانه اهل بیت علیهم السلام پیدا نمیشه. امام صادق علیه السلام فرمود به اون دو نفر آدمی که خیلی باز خودشون دک و پوزی داشتن، فرمود شرقا و غربا لن تجدا علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اهل البیت. شرق و غرب عالم رو برید بگردید، یه علم درست حسابی پیدا نمی کنید، مگه اینکه اگه دنبالش رو بگیرید میرید از در خانه ما آمده به اونجا رسیده. حریصن اینا، حتی تا پایان عمر هم دنبال اون دانش واقعی میگردن. و زمان نمیشناسه، مکان نمیشناسه، موقعیت نمیشناسه، دنبال این. و علمن فی حلم، ولی این علمش رو یه کاری میکنه، چون اگه اون علم حقیقی بیاد در این حال فرد یه مقداری ممکنه کم تحمل بشه، چون مینه آدم های خلاصه نادانی که این علم رو ندارند ممکنه چیزهای دیگه داشته باشن، نسبت به اونها یه مقداری کم تحمل میشه، لذا اینا همراه علمشون حلم و بردباری رو هم زمینه میکنه. و قصدن فی غنا، اگر آدمایی باشن که شرایط زندگیشون مهیا باشه و یه امکاناتی داشته باشن، اهل اقتصادن، یعنی اهل میانه رویه، چون امکانات زیاد شده ولخرج نمیشن. قصدن فی غنا، این یه نکته مهمیه. بعضی از آدم ها در روزگار ما معتقدن که یه بنده خدایی بود جز آشنایان ما، این معتقد بود آدم تو زندگیش باید همیشه خدا رو مقروض بکنه. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی بره قرض بکنه، بعد به خدا بگه خدای من قرض دارم، زندگیشو بیشتر توسعه بده نسبت به آنچه که داره. و چون واسه خودش یه مواردی به خیر گذاشته بود، اینو به عنوان تجربه واسه دیگران نقل میکرد. یه همچین توصیه ای ما نداریم، یه همچین توصیه ای نداریم. من این نکته رو عرض بکنم، بعضی فکر میکنن که بحث شأن خود اینو میشه به عنوان یه مسئله شرعی وقتی گفت. حالا ما الان به عنوان مسئله شرعی نمیگیم، گرچه ماهیتش همونه. بعضی فکر میکنن رعایت شأن در خرج کردن جزء واجبات. شأن در چند جا تو بحثای فقهی دارای اثر، یکی تو بحث شأن یعنی اون چی که لایق طرف، زیبنده اوست، مناسب اوست. اون چه که مناسب انسانه، به شأن انسانه، یک حد اقلی داری، یه حد اکثری، یه کفی داری، یه سقفی. افراد عادی هم معیار خوبی هستن برای تعیین این مسئله. البته ممکنه شخص من یا آدم اهل مسامحه‌ای باشم یا خیلی تنگ نظر باشم نسبت به شما، باید شما نسبت به خودتون یا دیگران به عنوان یک فرد متعارف ببینید خرج کردن افراد در چه حدیه. بحث شأن تو دارایی نیست، تو بحث چیه؟ خرج. توی الان که داریم بحث میکنیم اینجاست، ولی توی دارایی هم بحث شأن میاد. اگر بحث زکات، چه زکات فطری زکات عادی، یا بحث سهم امام، یا بحث کفارات که باید به فقیر داده بشه، اونجا دارایی ملاکه. اگر کسی به اندازه‌ای که حداقل شأنشه، اینجا حداقل ملاکه، حداقل شأنشه، به اندازه یک سال مخارجش رو داره یا میتونه تأمین کنه، این فرد شرعاً فقیر نیست. به اون حد اکثر نباید نگاه کرد، به اون حد اقل. اگر به حد اقلش دارایی داشت، این شخص بهش سهم سادات نمیشه داد، یا بهش زکات نمیشه داد، کفارات نمیشه به این شخص داد. در یک جای دیگه هم بحث شأن مطرحه، و اون شأن رعایت شأن همسر است، که همسر دائم که باید شوهر نسبت به او مراعات بکنه. منتها شأن نسبت به همسر رو فقها تصریح میکنن شأن زن با مجموعه شرایطی که داره، از جمله این که ببینه که همسر چه کسی شده. با توجه به این، ممکنه با توجه به اینکه همسر کسی شده، شأن او از آنچه که در دوره قبل از ازدواج داشته بیاد بالاتر، ممکنه بیاد پایین‌تر. مجموع شرایط این خانم رو باید ببینن که با توجه به اینکه چه وابستگی هایی داره و الان همسر چه کسی شده، این مجموعه نشون میده که این آقای شوهر نسبت به این خانم چه مقدار بدهی داره، چه حد باید برای او تأمین مالی بکنه. اگر فرض کنید یه فرد مثلا خیلی ثروتمندی، فرض کنید پسر پادشاهی، یه بیاد یه دختر بگیره از این کپرنشینای تو مثلا سیستان، اگر اونجوری بشه این دختر حالا میشه عروس پادشاه، دیگه نباید مسکن او یه کپری بشه بغل کپر پدر مادرش، اونجا واسهش مسکن درست کنه. الان شأن این دختر چی شده؟ رفته بالا، درسته؟ الان اینجوری شده. اگر معکوسش اتفاق بیفته، اگر یه کسی بره دختر پادشاه رو مثلا بگیره، شأنش اینجوری نیست که دید تو همون قصری که مثلا دستگیری اتاقش هم تلاست باید اونجا چیز کنه. الان اون دختر چیه؟ یه همچین شوهری داره. لذا تصریح میکنن فقها که شأن این زن بلقیاس الی حال زوجه ها باید باشه، ملاحظه بشه. عرف تعیین میکنه این مورد رو. شأن یه جای دیگه ای که بحث میشه اینجاست. آخرین جایی که تو بحث‌های فقهی شأن اثر داره تو بحث مخارجی است که انسان اگر در حد شأنش بکنه معاف از خمسه. این در اینجا اون بالاترین حد شأن ملاکه. یعنی اگر مثلا شما برای مثلا تهیه جهیزیه دخترتون اگر مثلا بالاتر از 150 میلیون تومان خرج بکنیم، میگن این آقا بهش نمیاد این خرج. اگر اینجوری شد، اگر از 150 میلیون تومان بزنه بالا، هر مقداری که بیشتر بشه باید اون مقدار رو شما خمسش رو بپردازید. تا وقتی به حد اسراف و تبذیر نرسیده حرام نیست، ولی تا اون سقف شأن شما معاف بوده از خمس، مازادش رو باید بپردازید، خمسش رو باید رد بکنید. اگر شما مثلا شأنتون این بوده که یه ماشین، حد اکثر شأنتون این بوده که یه ماشین مثلا 100 میلیونی بخرید، اگر رفتین یه ماشین مثلا 170 میلیونی خریدید، این ماشین حرام نیست سوار بشین، اون 70 میلیون رو از مال حلال گیر آوردین و مصرف کردین، اما پایان سالتون اون 70 میلیون رو باید تخمیز کنید. اگر حداقل شأن شما یه ماشین 5 میلیون بوده، لازم نیست با 5 میلیون اکتفا کنید، میتونید تا سقف شأنتون حرکت بکنید، اما اگر بالاتر رفت اون اضافه تر میشه بالاتر از شأن. شأن اینجام اثر داره. چند جاست که تو بحث شناخت فقیر شرعی تو باب سهم سادات و زکات و کفارات و رد مظالم، جای دیگری که شأن مؤثر میشه در بحث طلبی است که همسر دارد از شوهر نسبت به نفقاتش، که اونجا حداقل شأنش ملاکه، نه حد اکثرش. یعنی اونی که مرد بدهکار به زنشه اون حداقل شأنشه، بالاتر مصرف بده عیبی نداره، بلکه بهتر هم هست، ولی اونی که زن طلب کاره اینه. یعنی اگر این آقا از دنیا بره و به زنش نفقهشو نداده باشه، این خانم نمیتونه بیاد حد اکثر شأنش رو مطالبه کنه از ماترک شوهر، باید اون حد اقلش رو فقط بیاد بگیره، مازاد بر او رو طلبکار نیست. آخرین جا تو بحث خمسه که گفتیم تا حد اکثرشن میتونه مصرف کنه. اینا شأن نیست که گفتن، اما بعضی اشتباه میکنن. فکر میکنن انسان باید تا اون سقف، بالاترین سقفی که شأنش هست، باید در اون حد حرکت بکنه و فکر میکنن توصیه دین به اونجاست. اینجوری نیست. و قصدن فی قنا یکی از عباراتی است که ما میبینیم درش تأکید شده که شخص روی حد میانه حرکت بکنه. بلکه تو بعضی از روایات گفتن وقتی که شما میخوای روی این حد میانم حرکت کنی، بهتره که اجمال در طلب بکنی، به سمت پایین گرد بکنی، نه به سمت بالا، به سمت پایین نسبت به شخص خودت این چنین باش. و قصدن فی غنا، این که شخص چون امکانات دارد پس باید زیاد خرج بکنه، این چنین نیست. خیلی وقتا افراد اشتباه میگیرن بین این حدود و ثغور. آدم های اهل تقوا ولخرج نیستن، ولو اینکه خدا واسهشون توسعه قرار داده باشه. و این نکته اثر معنوی رو خود شخصم داره، رو فرزندانم داره، رو اطرافیانم داره. کسانی که بی‌محابا خرج میکنن، البته این خرج منظور خرجی است که خودش متمتع و بهره‌مند میشه، اونجایی که میخواد انفاق بکنه در راه خدا، اونجا این بحث به این صورت نیست. اونجا گفتن به سمت بالا گرد کنه مطلب رو، نه به سمت پایین. در مورد خودش از این طرف، در مورد انفاقات از اون طرف عمل بکنه. اهل تقوا آدمای اهل میانه روی در زندگی هستن، اگرچه براشون امکانات مالی فراهم هست. خب، و قصدن فی غنا و خشوعن فی عباده و تجملن فی فاقه، دیگه بماند برای انشالله شب، فردا شب اگر خدا توفیق عنایت بفرماید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. نقل کرد یکی از علمای نجف که در یکی از مناطق کشمیر هند که شیعه نشین بودن، اون منطقه اکثر ساکنان شیعه بودند، در ایام اعضای امام حسین علیه السلام قصد کردند که تعزیه بپا کنند. خب تعزیه نیاز داره به این که افرادی به صورت نمادین در طرف لشکر امام حسین باشن. معمولا سعی میکنن افراد خوشنام، افراد با تقوا، اینا به عنوان نماد امام حسین، حضرت قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر یا اصحاب بیان و کار تعزیه داری رو انجام بدن. خب این افراد آماده شدن، انتخاب شدن، باید یه افرادی هم نماد لشکر عمر سعد لعنت الله علیه بشن. خب گفتن کی حاضره که نقش عمر سعد رو اجرا کنه؟ یه کسی قبول کرد. کی حاضره شمر بشه؟ قبول کرد. کی حاضره نقش خولی، سنان، زجر، اینها رو پیدا کنه؟ همه گفتن کی حاضره نقش حرمله رو ایفا کنه؟ هیچ کس قبول نکرد. به هر کی پیشنهاد کردن گفت من نمیتونم، من این کارو نمیکنم. موندن که این تعزیه رو چجوری اداره کنن. تعزیه بدون حرمله قابل اداره کردن نیست. یه نفر پیشنهاد کرد که بریم به یه هندوی یه پولی بدیم بگیم بیاد نقش زیادی توی تعزیه نداره. تو تعزیه که ما میخوایم اجرا کنیم بهش بگیم این گوشه تعزیه بیست، یه تیر و کمانی هم بدیم دست او، بگیم این آقا نشون بدیم، امام حسین تعزیه رو نشون بدیم. این وقتی این آقا یه طفل شیرخوار رو دستش گرفت، شروع کرد به شعر خوندن. شعرش به این بیت که رسید، تو تیر رو رها کن، اینم پولتو. دیدن پیشنهاد خوبیه، رفتن یه هندوی رو پیدا کردن و بهش گفتن بیا اینجا این کارو بکن. اینم ناظر این صحنه ایستاده، از همه جا هم بی خبر. تعزیه شروع شد، آمد و آمد تا رسید به همون نقطه خاص. یه قنداقی رو آقا رو دستش گرفت، شروع کرد به شعر خوندن. زامن شدم بر مادرش تا تر نمایم هنجرش، زامن شدم بر مادرش تا تر نمایم هنجرش، رحمی به حال مزترش گیرید و سیرابش کنید. به اینجا که رسید، بنا بود که اون هندو تیر خودشو پرتاب کنه، دیدن تیر رو پرتاب نکرد. مجدد آقا شعر رو تکرار کرد، زامن شدم بر مادرش تا تر نمایم هنجرش، رحمی به حال مزترش گیرید و سیرابش کنید. بازم تیر رو رها نکرد. بار سوم یه وقت نگاه کردن، نه اصلا این هندو کنار این تعزیه، اصلا تو صحنه تعزیه نیست، کجا رفته نفهمیدن. یه وقت چند لحظه بعد دیدن این پرده تعزیه رو کنار زد، یه جام کوچک آبی رو زشت. گویا فریاد میزنه شما چه دینی دارید، چه مذهبی دارید؟ کودک چقدر میخورد از نهر آب آب. و اینما هو یخاطبهم، نگذاشتن سخن آقا سید الشهدا به پایان برسه. یه وقت آقا دیدیم بچه در دامان او، در آغوش او به شدت به جنبش آمد، نگاه کنه ببینه تیر بر گروی علی نشسته، کار تیر سوراخ کردنه، اما وقتی تیر بر روی گوشت نازک بنشینه، کار شمشیر رو انجام میده. فذبحه من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید، گوش دا گوش علی رو این تیر پاره کرد. سید الشهدا این خونه ها رو به آسمان می پاشید، یه بخشی رو به محاسن خودش، یه مقداری رو هم به قنداقی علی. برمی گشت به سمت خیمه ها، فرج الحسین و الى المخیم و دمه یجری على صدر الحسین. این خونه ها روی سینه امام حسین جاری بود. بیاید پشت خیمه ها با غلاف شمشیر یه قبر کوچکی بکند، میخواد علی رو داخل قبر بنهد. یه وقت یه خانمی صدا بزند، مهلا مهلا.